Hashtag music. Hashtag party. Hashtag play. Hashtag follow me. Hashtag love. Hashtag like. Hashtag beautiful. Hashtag life. Hashtag boys. Hashtag girls. Hashtag selfie. Hashtag bite me. Hashtag dance. Hashtag happy. Hashtag smile. Hashtag candy. Hashtag friends. Hashtag yum. Hashtag summertime. Hashtag fun. Hashtag sex. Hashtag sound. Hashtag up. Hashtag down. 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 Get down.
سلام، اینجا هشتگه، یه پادکست با طعم تکنولوژی. من نیما هم. امروز 18 مرداد 98 اولین روز از ادامه زندگی من. get down. خب همونطور که میدونید این هفته موضوع ما درباره یادگیری ماشین و سعی میکنم یک مقداری هم درباره هوش مصنوعی صحبت بکنم. در ابتدا من یه تاریخچه خیلی کوتاه درباره هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میدم، بعد یک مهمون خیلی خیلی ویژه داریم که قراره برامون درباره یادگیری در مغز انسان صحبت بکنه و آناتومی مغز انسان رو برای یادگیری بررسی بکنیم و در نهایت من در خدمتتون هستم مجدد و درباره یادگیری ماشین صحبت میکنم و در آخر هم اخبار رو داریم. هاما سیپینس نام علمی انسانه، به معنای انسان خردمند. علت این نامگذاری هم اهمیت بسیار زیاد توانایی ذهنیه. هزاران سالی که بشر تلاش میکنه بفهمه که چگونه فکر میکنه، یعنی چگونه یک موجود میتونه حس کنه، بفهمه، پیشبینی کنه و دنیای بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر از خودش رو بسازه. اما رشته هوش مصنوعی از این حدم میره جلوتر و میگه که من نه تنها میخوام برای درک موجودات هوشمند تلاش بکنم، بلکه قصد دارم موجودات هوشمندم بسازم. هوش مصنوعی یکی از جدیدترین علومه و اولین تلاش‌ها زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد. اصطلاح هوش مصنوعی هم سال 1956 در واقع به وجود اومد. اما خب حالا واقعا هوش مصنوعی چیه؟ راستش من کتابای زیادی رو که درباره هوش مصنوعی توسط دانشمندای خیلی معتبر نوشته شدن و مطالعه کردم و تقریبا میشه گفتش که هیچ کدومشون هوش مصنوعی و شبیه همدیگه تعریف نکردن. یعنی به تعداد دانشمندا و به تعداد کتابهایی که درباره هوش مصنوعی نوشته شده تعریفهای مختلفی هست درباره هوش مصنوعی. برای همین من تصمیم گرفتم بتونیم برای اینکه یه مقایسه هم داشته باشیم یه چند تا از معروفتریناشون رو اینجا نوشتم، برای اینکه اشتباه نکنم از روش میخوام براتون بخونم که بتونیم بعدا با همدیگه مقایسهشون کنیم. آقای هوگلند سال 1985 هوش مصنوعی رو اینطوری تعریف کرد: تلاشی جذاب و جدید برای وادار کردن رایانه به تفکر، ماشین‌های دارای ذهن به معنای واقعی کلمه. آقای بلمن سال 1978 هوش مصنوعی اینجوری تعریف کرد: خودکارسازی فعالیت‌های مانند حل مسئله، تصمیم‌گیری، یادگیری و غیره که به فکر کردن انسان‌ها مربوط می‌شود. آقای ریچ سال 1991 هوش مصنوعی اینجوری تعریف کرد: مطالعه درباره چگونگی توانا ساختن رایانه‌ها به انجام کارهایی که در حال حاضر انسان‌ها آنها را بهتر انجام می‌دهند. اینا گوشه‌ای از تعاریف مختلف هوش مصنوعیه. اما برای اینکه به قول معروف این تعاریف یه هدفی هم داشته باشه، یک شخصی به نام آلن تورینگ که دربارش یه خبری هم تو اپیزود قبلی خوندم، سال 1950 اومد گفتش که آقا ول کنید این تعریفا رو، بیایید من یه امتحانی طراحی کردم، یه آزمونی طراحی کردم که اگر سیستمی بتونه این آزمون رو پاس کنه در واقع یک سیستم هوشمنده. از لحاظ تورینگ اون سیستم یه سیستم هوشمند بود. آزمونی که آقای تورینگ اومد طراحی کرد این بودش که گفتش که من یک ماشینی طراحی میکنم، یا اینکه هر کسی که میخواد این آزمون رو پاس کنه یک ماشینی باید طراحی بکنه که یک موجود هوشمند مثل انسان بتونه با اون ماشین مکالمه داشته باشه و در نهایت بعد از اینکه مکالمه تموم شد اون انسان متوجه نشه که داره با یک ماشین صحبت میکنه و نتونه تشخیص بده. در واقع آزمون تورینگ الان 50 ساله که طراحی شده و من نمیدونم که کسی تونسته این آزمون رو هنوز حل بکنه یا نه. تا یه جاهایی من یه سری مقالات خوندم و یه سری اخبارم اومده بیرون که مثل اینکه این کارو کردن تا یه حدی پیش رفتن، ولی خب اونجوری که باید و شاید هنوز اتفاق نیفته و این موضوع هم واقعا سخت داره که بخوان یه همچین چیزی رو طراحی بکنم، به خاطر اینکه برای پاس کردن این آزمون شما باید یک سیستم هوشمندی رو درست کنید که پردازش زبان طبیعی بدونه، یعنی که بتونه ارتباط برقرار کنه با شخص مورد نظر، بتونه از دانشی که داشته استفاده بکنه، بتونه استدلال داشته باشه و پاسخ‌ها و پرسش‌هایی که میاره بر اساس یه استدلالی باشه و در نهایت یادگیری ماشین داشته باشه، یعنی که بتونه با شرایط و شناسایی الگوهای جدید خودش رو وقف بده. این میشه یه سیستم هوشمند که میشه گفتش که این آزمون تورینگ هم همه قبولش داره. خب همونطوری که میدونید یکی از قشنگترین و جذابترین قسمت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از نظر من اینه که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میان از سیستم‌های طبیعی و زندگی بشر یا سبک زندگی بعضی از حیوانات میان الگو برداری میکنن. برای همین ما این هفته همونطوری که اول برنامه گفتم یک مهمون خیلی ویژه داریم که برامون قراره درباره یادگیری در مغز انسان صحبت بکنه. ابتدا میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم، حالا در قسمت بعدی میایم درباره این که یادگیری چجوری در کامپیوتر اتفاق میفته صحبت بکنیم. ایشون دکتر داروساز هستن و زمینه اصلی تحقیقاتشون در حوزه علوم شناختیه. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون.
مرسی. خانم دکتر میخوام ازتون که درباره روند یادگیری در مغز انسان برام توضیح بدید و اینکه ما بدونیم که وقتی صحبت از یادگیری میکنیم در فیزیولوژی انسان، در مغز انسان چه فرایندهای اتفاق میفته، چه اعمالی اتفاق میفته که باعث یادگیری میشه؟
بله حتما. اگر بخوام در مورد یادگیری در مغز انسان صحبت کنم، اول باید در مورد یک واژه‌ای صحبت کنم به اسم پلاستیسیتی. در واقع پلاستیسیتی مجموعه تغییراتی هستن که در پاسخ به درخواست‌ها و محرک‌های خارجی در مغز انسان اتفاق می‌افتند که شامل ایجاد راه‌های عصبی جدید، تقویت، تضعیف یا حتی حذف این راه‌ها میتونن باشن. درجه تغییراتی که اتفاق میفته بستگی داره به نوع یادگیری که در حال وقوعه. مثلا یادگیری‌های طولانی مدت تغییرات عمیق‌تری هم به جا می‌ذارن. یه عامل دیگه‌ای که در واقع میتونه این شدت رو تعیین کنه، دوره‌ای از زندگی هست که یادگیری داره توی اون دوره اتفاق می‌افته. مثلا توی نوزادان ما یه رشد خیلی خارق‌العاده‌ای رو داریم در تولید سیناپس‌ها. به طور کلی اگر بخوام پلاستیسیتی رو توضیح بدم، میتونم بگم که عامل اصلی در یادگیری در طول حیات یک فرده. زمانی که ما یه چیز جدیدی یاد میگیریم، توی مغزمون اتصالات جدیدی هم ایجاد میکنیم. در واقع به طرز هوشمندانه اتصالات نورونی رو تغییر میدیم به نحوی که بتونیم با موقعیت جدید سازگار بشیم. دو نوع پلاستیسیتی داریم. پلاستیسیتی ساختاری که توی این نوع در واقع عمق اتصالات بین نورونی تغییر میکنه، و پلاستیسیتی فانکشنال یا کاربردی که تغییرات همیشگی هستن در سیناپس ها که به دنبال یادگیری یا تجربه کردن برای ما به دست میان. زمانی که ما یاد میگیریم، راه های جدیدی تو مغزمون ایجاد میکنیم. هر درس جدیدی که میگیریم باعث میشه که نورون های جدیدی هم به هم متصل بشن و دیفالت مغزی ما رو در واقع تغییر بدن.
خب اجازه بدید که من برداشت خودم رو بگم، ببینیم که از چیزایی که گفتید درست متوجه شدم دقیقا به چه صورته یا نه. ما شما داشتید اینو میگفتید که یعنی ما هر وقت چیزی رو میخوایم یاد بگیریم، یعنی هر وقت که عمل یادگیری روی مغز ما اتفاق میفته، این مورد پیش میاد که توی مغز ما یه مسیر جدیدی از نورون‌ها تشکیل میشه، درسته؟
بله دقیقا.
بعد این مسیر جدید از نورون‌ها باعث میشه که یه سری پیام‌ها انتقال پیدا بکنه و این پیام‌ها در واقع میشه گفتش که همون پیام‌های یادگیری ما هستن، درست دارم میگم؟
نه، در واقع وقتی یه مسیر عصبی ایجاد میشه، مسیر عصبی شامل نورون و سیناپس هستش. نورون ها که سلول های عصبی هستن و سیناپس ها در واقع اتصالی هستن که بین نورون ها هستن، یعنی یک فاصله بسیار کوچکی هستن که بین دو تا نورون در سیستم عصبی وجود دارن که پیام ها توسط این سیناپس انتقال پیدا میکنه. در واقع میانجیگرهای عصبی یا نوروترانسمیترها توسط این سیناپس ها از یک نورون به نورون بعدی انتقال پیدا میکنه. نمیدونم حالا،
خب الان من اینو میخوام بدونم که این پیام ها انتقال پیدا میکنن چی میشه که باعث یادگیری میشه؟ این برای من الان سواله که این پیام ها، الان میگیم که پیام ها از داخل نورون ها میگذرن و اگه یه آستانه تحریکی اتفاق بیفته باعث میشه که از یه نورون اطلاعات برد به نورون بعدی و پیام به نورون بعدی ارسال بشه. میخوام بدونم که وقتی این پیام انتقال پیدا میکنه، ببین من اینو برداشت کردم که وقتی این پیام انتقال پیدا میکنه در واقع یک مسیر جدیدی تولید شده و اون مسیر جدید در واقع همون عمل یادگیریه که ما داریم، یعنی هر بار که ما یه چیزی رو یاد میگیریم یک مسیر جدیدی از نورون ها داخل مغز ما تشکیل میشه، درسته؟
درسته.
و هر بار که ما این تجربه رو یا همون عمل یادگیری رو دوباره انجام میدیم باعث میشه که اون مسیری که داخل مغز ما صورت گرفته یا ساخته شده از نورون ها قوی تر بشه، دیپ‌تر بشه و باعث بشه که ما دفعه بعدی وقتی میخوایم اون عمل رو انجام بدیم راحت تر انجامش بدیم، درست دارم میگم؟
بله درسته. ببینید در واقع اگر بخوام یه جور دیگه بیان کنم، ما هر محرکی که از محیط اطراف بهمون میرسه توسط گیرنده های عصبی دریافت میشن. حالا گیرنده های عصبی که در نقاط مختلف بدن ما هستن، از پوست، از چشم دریافت میشن و اینها به مغز میرن و کد میشن و تبدیل به پیام الکتریکی میشن یا همون ایمپالس های عصبی میشن که بله به همون طریقی که شما گفتین در واقع نوروترانسمیترها از یک نورون به نورون بعدی میرسن و وقتی که به آستانه تحریک اون نورون برسن پتانسیل عمل اجرا میشه و پیام هدایت پیدا میکنه.
خب ما توی بحث یادگیری ماشین و هوش مصنوعی دقیقاً این شبکه نورون ها رو داریم یا نورال نتورک رو داریم. من میخوام بدونم که
خب من جلوتر حتما درباره این موضوع صحبت میکنم که شبکه‌های عصبی چی اند دقیقاً، ولی میخوام بدونم که این شبکه‌های عصبی که ما داریم درباره اش صحبت میکنیم تو مغز چجوری دارن، یعنی این شبکه‌های عصبی همین نورون‌ها هستن که عملیاتگیری رو دارن انجام میدن؟
بله، ببینیم، مغز در واقع جزئی از سیستم عصبی مرکزی محسوب میشه که ساخته شده از سلول‌های عصبی به اسم نورون و یک سری سلول‌های دیگه هستن که اونها در واقع نقش عملیاتی ندارن، بیشتر نقش خدماتی دارن به همین نورون‌ها، یعنی در واقع سلول اصلی که ما باهاش سر و کار داریم در یادگیری، در هر عملی که توی مغز اتفاق میفته با نورون‌های ما هستن.
خیلی خوب خانم دکتر، ممنون که وقت گذاشتید. من فکر میکنم که هر سوالی داشتم شما پاسخ دادید، اصلا لازم نشد من سوال بپرسم. اگر سخن پایانی چیزی هستش من در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما و شنونده‌های محترمتون که حرفای منو شنیدید.
خب همونطوری که گفتم یادگیری ماشین یکی از زیر مجموعهای علوم هوش مصنوعیه که در واقع میشه گفتش که تو یادگیری ماشین ما به صورت کلی یک سری اطلاعات داریم که ماشین ما میخواد با بررسی اون اطلاعات و دسته‌بندی اون اطلاعات و آموزشی که با استفاده از اون اطلاعات میبینه که ما بهش میگیم دیتا ست، بیاد مسائل دیگه‌ای که بهش میدی و بر اساس دیتای قبلی که داره به قول معروف حل بکنه. این میشه گفتش یک تعریف ساده از یادگیری ماشین. من برای شروع میخوام یه مثال بزنم براتون و بعدم بیام روی این مثال یه خورده بسط بدم موضوع رو. مثلا فرض بکنید ما یک فروشگاه اینترنتی داریم یا اصلا یک فروشگاه واقعی که مثل سوپرمارکت یا هایپرمارکت ها. یک نفر وارد این فروشگاه میشه و مثلا نون پیتزا میخره، سوسیس میخره و سس کچاپ میخره. تو سیستمای قبلی که بود یا سیستم پیشنهاد دهنده یا ریکامندر، اگر این سیستم هوشمند نباشه صرفا میتونه یه پیشنهادی بده در این حد که مثلا یک پیشنهاد دیگه ای که تو اون فروشگاه هستش رو به صورت رندوم بده، مثلا چه میدونم شما میتونی نوشابه هم بخری یا کلا محصولاتی که داخل فروشگاه هستش دیگه، بدون اینکه هیچ دلیلی براش وجود داشته باشه، بدون اینکه هیچ الگویی براش وجود داشته باشه، صرفا میتونه رندوم یه سری پیشنهادها بده. ولی اگر سیستمی به صورت هوشمند باشه و با استفاده از یادگیری ماشین اون سیستم یاد گرفته باشه که چجوری پیشنهاد بده، میتونه بیاد اطلاعات کسایی که خریدار بودن قبلا، کسایی که توی سبد خریدشون این چیزایی که من گفتم و داشتن، نون پیتزا داشتن، سوسیس داشتن و سس کچاپ داشتن، رو بیاد دسته‌بندی بکنه و ببینی که این کسایی که قبلا اینا رو خریدن دیگه تو چه سبد خریدشون چی اضافه کردن. در واقع میشه گفتش با دسته‌بندی اینجور مشتری‌ها میتونه یه سری موارد دیگه که مربوط به بقول معروف پخت و پز پیتزا هست بهش پیشنهاد بده. مثلا بهش پیشنهاد بده که شما پنیر پیتزا هم باید ورداری و این موضوع باعث میشه که اون پیشنهادی که داره میده در واقع هدفمند باشه و به صورت رندوم نباشه. ما به این کار در واقع میگیم خوشه بندی یا کلاسترینگ. در واقع میشه گفتش که ما داریم مشتریامون رو خوشه بندی میکنیم برای اینکه بتونیم یک محصول جدیدی رو به یک مشتری جدید بر اساس دیتاهای قبلی که داریم پیشنهاد بدیم. پس همون جوری که واضحه تو یادگیری ماشین داده ها بسیار اهمیت دارن. در واقع این داده ها هستن که به الگوریتم تزریق میشن و الگوریتم از روی اون داده ها یادگیری رو انجام میده. یادگیری ماشین هم با فرایند داده کاوی یا دیتا ماینینگ بسیار شبیهه و از نگاه کاربردی تقریبا میشه گفتش که میتونیم بهش بگیم یکسانه. در فرایند یادگیری ماشین کلا دو نوع یادگیری داریم که از همه مهمتره. یه دونه یادگیری با نظارت که ما بهش میگیم سوپروایز لرنینگ و یه دونه هم یادگیری غیر نظارت شده است یا آن سوپروایز لرنینگ. البته انواع دیگه ای از یادگیری ماشین هم داریم که میشه گفتش یک نیمه نظارت شده است و دیگری یادگیری تقویتیه. خب من میخوام این دو نوع اصلی رو برای شما توضیح بدم. ابتدا سوپروایز لرنینگ رو میگم که تو عمل سوپروایز لرنینگ به این صورتی که دیتاهای ما به صورت برچسب گذاری شده است، یعنی دیتاها زمانی که داشتن جمع میشدن براشون یک سری برچسب ها در نظر گرفته شده که این برچسب ها نشون میدن که اون دیتاها چیه. مثلا ما یه دیتا ست خیلی معروف داریم که اون دیتا ست اطلاعات یک دو مدل یا سه مدل اگه اشتباه نکنم یک گل خاصی رو اومده دیتاشو جمع کرده. تو این دیتا اندازه برگ گل هست، اندازه کاسبرگ هست و دو سه تا اطلاعات دیگه که ما بهش فیچر هم میگیم. در واقع میشه گفتش که 4 تا فیچر داره و لیبلی که براش در نظر گرفته شده مثلا گل شماره 1 و همینجوری یه سری اطلاعات برای گل شماره 2، گل شماره 3 و گل شماره 4. همینجوری که میبینید این گل شماره 1 میشه لیبل اون اطلاعات، گل شماره 2 میشه لیبل اطلاعات بعدی و برای مثلا گل شماره 1 500 مدل اطلاعات وجود داره، برای گل شماره 2 همینجور، گل شماره 3 هم به همینجور، گل شماره 4 هم یه تعدادی براش اطلاعات وجود داره. پس میشه گفتش که ما اومدیم این گلا رو یه لیبل گذاری کردیم و با استفاده از اون لیبل ها در صورتی که اطلاعات جدیدی بیاد داخل سیستم ماشینمون و اون دیتا ست رو به قول معروف سیستممون یاد گرفته باشه، حالا منتظر اطلاعات جدید دیتای جدید باشه، وقتی دیتای جدید رو بهش میدیم میتونه با استفاده از اون لیبل ها به ما بگه که این اطلاعاتی که شما دادید تو کدوم دسته بندی از اون 4 نوع گل قرار میگیره. به این سیستم میگن سوپروایز لرنینگ یا یادگیری نظارت شده. اما در حالت بعدی یادگیری غیر نظارت شده ما هیچ لیبلی نداریم، یعنی یک سری اطلاعات داریم که فقط میخوایم بیایم دسته‌بندیش بکنیم. تو الگوریتمایی که وجود داره برای آن سوپروایز لرنینگ عموما مثلا بهشون میگیم که من یه سری اطلاعات دارم که لیبلم نداره و میخوام این اطلاعاتو مثلا به 5 دسته تقسیم بکنم. حالا سیستم میاد بر اساس فیچرهایی که وجود داره این اطلاعاتو دسته‌بندی میکنه. مثلا همون بحث گلی که خدمتتون گفتم، اگر لیبل نداشته باشه گل شماره 1، گل شماره 2، گل شماره 3، گل شماره 4، تو سیستم آن سوپروایز میاد بر اساس اون فیچرهایی که وجود داره که یکیش مثلا سایز برگ بود، یکی سایز کاسبرگ بود، اینا رو میاد جدا میکنه و میایم قبل از اینکه الگوریتم رام بشه مثلا میگیم ما این دیتا رو میخوایم به 4 دسته تقسیم بکنیم و سیستم میاد بر اساس اون فیچری که وجود داشت این اطلاعات رو به 4 دسته مختلف تقسیم میکنه. پس چی شد؟ شد ایده اصلی که دقیقاً پشت ماشین لرنینگ اینه که ما با یه الگوریتم یه مقدار زیادی از اطلاعات بدیم، یه مقدار زیادی از داده ها بدیم، حالا بذاریم این الگوریتم خودش شروع کنه تو این دیتا چرخیدن و سر در بیاره که چجوری میتونه اینا رو دسته‌بندی بکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که تو خیلی از مسائل انسان ها خیلی راحت تر موضوعات رو حل میکنن تا این الگوریتم ها. برای همین اومدن گفتن که اگر قرار ماشین لرنینگ درباره تقلید از یادگیری انسان باشه، چرا ما نیایم کلاً مغز رو مدل نکنیم ببینیم که مغز انسان چه جوری داره یاد میگیره. ایدهش اینجا اومد که اومدن نورون‌های مصنوعی رو که از قبل وجود داشت و به شبکه‌های عصبی شبیه سازی شده در توی نرم‌افزارا متصل کردن و این سیستم شروع به یادگیری کرد که میتونستش یه سری از مسائل پیچیده‌تر رو اون رو حل کنه. اما یادگیری ماشین همچنان روی مسائلی که بچهای دبستانی به راحتی از پسش برمی اومدن گیر میکرد. برای مثال یه تصویر یه سگی رو بهش نشون میدادن و نمیتونست تشخیص بده که آیا این سگه یا گرگه. معلوم شدش که مشکل با مفهوم یادگیری ماشین نیست یا حتی با ایده‌ای که تقلید مغز انسان باشه موضوع نیستش. مسئله اینجا بود که شبکه‌های عصبی با صدها یا هزاران نورون که به طرز ساده‌ای به هم متصل شده بودن نمیتونستن کار مغز انسان تقلید کنن. مغز انسان نزدیک به 86 میلیارد نورون داره که به طرز پیچیده‌ای به هم متصل شده. برای همین اومدن یه مفهوم جدیدی رو درست کردن که امروز روز خیلی شاید اسمش شنیده باشید و خیلی موضوع داغیه، به اسم یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ. یادگیری عمیق میاد چیکار میکنه؟ شبکه‌های عصبی از نورون‌ها و لایه‌های ارتباطی داخلی بیشتری رو داره، اما هنوز با تقلید و شبیه‌سازی کامل مغز انسان خیلی فاصله داره، ولی خب داریم به اون سمت حرکت میکنیم که بتونیم پیچیدگی رو به مغز انسان شبیه تر کنیم. یادگیری عمیق به این صورت کار میکنه که مثلا شما تصویری از یه اسب دارید، بعد شما اینو وقتی میبینید به عنوان یک اسب تشخیص میدید، حتی اگه اون اسب روی کاناپه دراز کشیده باشه یا لباس نمیدونم مثلا شترمرغ پوشیده باشه، شما میتونید باز این اسب رو شناسایی کنید که بگید این عکس یه دونه اسبه، چون شما عناصر اون اسب رو میایید تشخیص میدید، شکل سرش رو میبینید، تعداد پاهاش رو میبینید، شکل وایستادنش رو میبینید، برای همین تشخیص میدید که این یه اسب میتونه باشه. دیپ لرنینگ دقیقا این کار رو میاد انجام میده. در واقع توی دیپ لرنینگ میان اجزا رو در نظر میگیرم. من فکر میکنم یه توضیح خیلی مختصر و مفید درباره یادگیری ماشین دادم. این بحث خیلی پیچیده و جذابه. اگر واقعا علاقه دارید به این موضوع میتونید کتابایی که برای این موضوع نوشته شده، مخصوصا جدیدن که روی زبان پایتون لایبرری‌های جدیدی اضافه شده و خیلی کار رو راحت تر کرده، برید مطالعه کنید و شروع کنید به یاد گرفتن یادگیری ماشین. برای شروع هم من کتاب خونه تنسرفلو رو بهتون پیشنهاد میکنم که برای گوگل، البته خیلی از شرکت‌های دیگر نظیر فیسبوک، آمازون لایبرری‌های دیگه‌ای دادن برای یادگیری ماشین، ولی خب جذاب‌ترینشون از نظر من کتابخونه تنسرفلو و کراسه که برای زبان برنامه‌نویسی پایتون طراحی شده. پیشنهاد می‌کنم کتاباشو دانلود کنید. فیلم‌های آموزشی تو یوتیوب فراوونه، میتونید یاد بگیرید و استفاده کنید ازش. خبر اول این هفتهمون درباره بیت کوین و ماینینگ، همینطوری که در جریان هستید و خبر رو دنبال میکنید، چند وقتیه که دولت سر ماینینگ و اینا دست گذاشته و به شدت روی این موضوع حساس شده. برای همین تصمیم گرفتن که یه سری قوانین بیان طراحی بکنن برای اینکه به قول معروف این موضوع رو ساماندهی بکنن. اما خب من داشتم این موارد رو میخوندم، یعنی قوانینش رو میخوندم، یه خورده فکر میکنم قوانین دور از ذهنیه. بالاخره این هفته هیئت وزیران یه تصویب نامه دادش که فرایند ماینینگ رمزهای دیجیتال رو بیان مدیریت بکنن یا ساماندهی بکنن. چند تا قانون و تبصره داره که از جالب تریناش میتونه این باشه که، حالا من خلاصه‌شو میگم بهتون. دولت به اینکه شما ضرر میکنید روی ارزهای دیجیتال، حالا چه تو مبادله‌اش چه توی ماینینگش، هیچ دخالتی نداره و یه سری محدودیت‌های کیلومتری گذاشتن که از مراکز شهرها باید این فارم‌ها دور باشن، یه کیلومتریه که باید دور باشن. و بعد گفتن که تامین کنندگان برق یا گاز که برای این سامانه ها میخوان برای سیستم ماینینگ میخوان استفاده بکنن باید حتما خارج از شبکه برق مصرفی خانواده ها و شهری باشن، یعنی باید نیروگاه جدیدی تأسیس بشه. و در نهایت گفتن که اگه واحدها ارز دیجیتالشون رو بفروشن و پولش رو وارد چرخه بانکی بکنن میتونن که از مالیات نرخ 0% استفاده بکنن. حالا در صورتی که تمایل داشته باشید میتونید برید این تصویب نامه شماره 5563-7T-58144 رو در مورخ 13/5/98 مطالعه بکنید. اما خبر دوممون درباره یک موضوع هوش مصنوعی. مایکروسافت مارس 2016 اومد یه بات هوش مصنوعی به اسم تایو توی توییتر راه اندازی کرد. این بات تای وظیفش این بودش که با استفاده از یادگیری ماشین هوش مصنوعی بیاد با انسان‌ها تعامل داشته باشه و از توییت ها یاد بگیره و با بقیه در تعامل باشه. بات تای توی 24 ساعت اول حدود 50,000 تا فالوور جذب کرد و 100,000 تا توییت منتشر کرد. اما نکته خیلی جالبش اینه که بعد از همون 24 ساعت تای شروع کردش از کلمات عجیب غریب استفاده کردن، فحاشی کردن یا توییت های نجات پرستانه می کرد و اصلا کلن از روند اصلی خودش خارج شد و توییت هایی که می کردش به قول معروف یه جوری نامتعارف و زشت بودن. مثلا توییت کرده بود حق با نازی های، مثلا توییت های اینطوری. به هر حال چیزی که نشون میده اینه که، یعنی درسی که ما میتونیم از این خبر بگیریم فکر میکنم اینه که ما هیچ وقت نباید یک سیستمی که مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینه رو همجوری به حال خودش رها کنیم تا بره جلو ببینیم چی میشه. 100% باعث انحراف میشه، چون خدمتتون عرض کردم تو قسمت قبلی سیستمی که مبتنی بر یادگیری ماشینه روی دیتاهایی که داره جزئیات دیتا ستی که داره کار میکنه و عمل دستبندی و حالا آموزش رو انجام میده و اگر دیتا ها جهتدار باشن یا اینکه دیتا ها شامل نویز باشن قطعا اون سیستم هم دچار مشکل میشه و جهتگیری میکنه و از اون روند اصلی خودش خارج میشه. مایکروسافت خلاصه این باتو از حالت استاپش کرد و در نهایت یک نامه معذرت خواهی ارسال کردش و از همه به خاطر این موضوع که به اونها بی‌ادبی که اتفاق افتاده بود معذرت خواهی کرد. خبر سوممونم درباره جشنواره وب و موبایل ایرانه که همونطوری که میدونید الان 11 ساله که داره این جشنواره اجرا میشه، اما به تازگی برای امسال اومدن جشنواره وب و موبایلی رو برگزار کردن طبق برنامه به نام هفت شهر که قراره توی شهرهای بزرگ دقیقا مثل جشنواره وب موبایلی که تو داخل تهران اتفاق می افتاد داخل شهرهای بزرگ هم اتفاق می افته. برای شروع هم از اصفهان اومدن شروع کردن. اصفهان یکی از قطبهای استارتاپی ایرانه، واقعا تیمای قوی داخلش هستن و این رویداد قراره از 24 مرداد به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار بشه. کسایی که سخنران این ایونت هستن آقای شایان شلیله است که دبیر انجمن صنفیه، میلاد اهرامپوش مدیر جی اس ام، آقای ژوبین علاقمند مدیر عامل اسنپ و بنیانگذار ویرگول هستش، بنیانگذار پی سی دانلود هستش و تعدادی از آدمای فعال تو این اکوسیستم. حالا نمیخوام نظر خودم رو درباره این جشنواره وب موبایل بدم با اینکه هیچ وقت حالا تو این 11 سال هیچ وقت شرکت نکردم تو این جشنواره، ولی پیشنهاد میکنم شما اگه علاقمند هستید میتونید حتما اخبارش رو دنبال بکنید. خیلی خوب، به پایان اپیزود دوم و اپیزود این هفتمون میرسیم. امیدوارم که از این اپیزود راضی باشید و استفاده کرده باشید. پیج اینستاگرام ما به اسم هشتگ کست رو میتونید فالو بکنید، با همین آیدی ما رو میتونید داخل سانکلاد فالو بکنید و نظرهای خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید. دایرکتور اینستاگرام ما هستش و میتونید به ما پیام بدید. امیدوارم هفته خوبی رو سپری کرده باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدار. Hashtag music, hashtag party, hashtag play, hashtag follow me, hashtag love, hashtag like, hashtag beautiful, hashtag life, hashtag boys, hashtag girls, hashtag selfie, hashtag bite me, hashtag dance, hashtag happy, hashtag smile, hashtag candy, hashtag friends, hashtag yum, hashtag summertime, hashtag fun, hashtag sex, hashtag sound, hashtag up, hashtag down, down.